گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره قیامت آیات 1-23 با صوت قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
صلاة محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن محمد آقاتی
الله
Allah Akbar, Allah Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پایان شب‌های بلند انتظاری. آیا برای آمدن میلی نداری؟ من نذر کردم خاک پایت را ببوسم. آیا سر این بنده منت می‌گذاری؟ من قبل از اینها این همه ویران نبودم. آباد بود این خانه ما روزگاری. من دل ندادم تا که روزی پس بگیرم. میخواستم پیشت بماند یادگاری. تا اینکه دلها بوی سجاده بگیرند باید بیایی و کمی تربت بیاری. یک هفته دیگر دل آواره من باید بسازد با فقیری با نداری.
مولانا یا مهدی مولانا یا مهدی مولانا يا مهدي 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 يا ابن النبي المصطفى وابن الهدى النجبى يا من له الشرف الذي لا يرتدي له السماء يا من يذل الطاغية ويا معز الأولياء يا مدرك الثاني بالسيف البتاري نحن بانتظاري يا مولانا يا مهدي يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن إمام الإنس والجان مولانا يا مهدي 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 أدركنا يا نجل الهدى الأصفياء الكرامى قد يفتح الله بك أقفل أبواب الرجاء عجل يا مهدينا فلا طاقة لنا بالعنا يا صاحب العصر هل تأتي بالأمر قد انقضى عمري يا مولانا يا مهدي مولانا يا مهدي
مولانا
يا مهدي مولانا يا مهدي يا مهدي.
قبول بشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده سرزمین من در کنار شما هستم. اگه خاطرتون باشه من در روزهای گذشته از 50 نکته‌ای که در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر بود 20 نکته رو خدمت شما ذکر کردم. امروز هم 10 نکته دیگر رو برای شما خواهم خوند. شماره 21 توجه خاص به سوابق اشخاص و خاندان‌های خوشنام و صالح. 22 ویژگی‌های فرماندهان ارشد. 23 تأکید بر اصل عدالت که مایه روشنی چشم زمامداران است. 24 ستایش از کارهای خوب نیکوکاران تا انگیزهی برای همگان در کار نیک گردد. 25 سنجش ارزش کار هر کس بدون توجه به موقعیت اجتماعی او. 26 مراجعه به کتاب و سنت در حل مشکلات و استنباط احکام. 27 شرایط قضات و صفات لازم در آنها. 28 زیر نظر داشتن احکام قضایی قضات و تأمین کامل هزینه های زندگی آنها برای جلوگیری از ابتلا به رشوه خواری. 29 بیان معیار در انتخاب فرمانداران بلاد و پرداختن حقوق کافی به آنان و گماردن عیون یعنی ماموران اطلاعاتی بر کارهای آنها. و 30 سامان بخشیدن به وضع خراج مالیات و توجه به عمران آبادی بیش از توجه به جمع‌آوری خراج.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
دل دگان نام عزیز در آن تو روله جن فدای خاک ایرانم روله پرورده کردم آرانم هناس سینه میر چوانم نامت همیشه ورد زوانم
یام وفرات سرزمین من.
خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه منتخب خودتون از رادیوی منتخبتون سرزمین من از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز از شما خواستیم که برای ما بفرمایید شما چقدر اهل عدالت هستید؟ به نظر خودتون آیا فرد عادلی هستید یا نه؟ و اینکه منصفانه با افراد و امور زندگیتون برخورد میکنید یا خیر؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیامک سرزمین من 30558. آقای حسین عبداللهی نصرآبادی از تهران برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، بله سعی میکنم رعایت کنم و در محل کارم مساوات رو بین کارکنان برقرار کنم و به نظر خودم عادل هستم. چقدر خوب. آقای محمد درخشان از نیریز فارس برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، من در تمام مراحل زندگی و کارهام عدالت رو مد نظر قرار میدم. تشکر از برنامه خوبتون. تشکر از شما. خانم محمدی از کرج گفتن بله، نه اینکه تعریف کنم از خودم، ولی واقعا آدم عادلی هستم. آقای اسلامی از تبریز هم گفتن بله سعی میکنم در طول زندگیم عدالت رو رعایت کنم، یه جاهایی هم خب انصاف به خرج نمیدم. آفرین به شما، ولی درسته که حقیقت رو گفتین، سعی کنید که منصفانه تر برخورد کنید با افراد و امورات زندگیتون. دوستان دیگری که برای ما پیامک ارسال میکنید نام و نام خانوادگی خودتون رو نمی نویسید در پیامک هاتون، لطف کنید یه زحمت بکشید نامتون رو هم بنویسید تا من پیامک ها رو با نام خودتون بخونم. شما چقدر اهل عدالت هستید و آیا منصفانه با افراد و امور زندگیتون برخورد میکنید و اینکه اصلا خودتون آیا فرد عادلی هستین یا نه؟ بخش آوان به معنی ایوان رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام بر شما، درود بر شما.
متشکرم. آقای مجدی قرار هست که صحبت بفرمایید راجع به هنر و معماری کاخ دادگستری.
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اینجا با نام یک معمار ارمنی ایرانی ارمنی به نام گابریل گبرکیان یا به قول خود ارمنی گابریل گبرکیان و البته خب معماران دیگری، معماران که در واقع معماران اروپایی بودن و همینطور چند پیکرساز معروف ایرانی مثل ابوالحسن خان صدیقی و مرحوم ارژنگ، ما این نام ها رو میبینیم. ولی وقتی که نگاه میکنیم به سال ساخته بنا، 1317 شروع میشه تا 1325 ادامه پیدا میکنه به خاطر جنگ جهانی، یعنی درست میخوره به مقطع شهریور 20 و مشکلاتی که بعدش متوقف میشه بنا تا 25 که به این شکلی که حالا تصاویر قدیمیش هم هست که تفاوتش با امروز مشخصه، در واقع بازگشتی است به معماری باستانی ایران و از لحاظ نقشه یا به اصطلاح همون پلانی که ما میگیم، یعنی اون نقشه زمینی، یک ترکیبی است از به اصطلاح اون نقشه اصلی که ریشه در معماری اروپایی داره. و من به نقشه بنا نگاه میکنم، نقشه اصلی شبیه یک ترازوی بزرگه، ترازویی که تو مغازه هست،
درسته؟
خب این چیزایی که من میگم توی کتابا زیاد نیستش، چون خب بالاخره من هرچی بگم توی که دوستان بهتر از من میتونن سرچ کنن پیدا کنن، ولی وقتی شما نگاه میکنید به نقشه این بنا میبینید یک ترازویی است که عین ترازوی مغازه که اون زمان مثلا باب بوده خیلی، که دو طرفش کاملا متقارنه.
بله.
بنابراین فقط اون فرشته عدالت نیست که آیسد مرحوم صدیقی ساختن که اینجا این ترازو دستشه، خود بنا هم بر اساس تقارن و حالت برگرفته از یک در واقع شباهت به یک ترازوی معمولی ساخته شده. بنابراین حالا اینکه هدف چی بوده، اولا ارتفاع خیلی زیاد هست، ستونهایی که استفاده شده، نمادهای متعدد، گلهایی که شما اونجا میبینید گلهای هخامنشی نیست، اینا گلهای دوره اشکانیه بیشتر. نقشهایی که میبینید، نقش برجسته ها، یه تعدادش برگرفته از دوره ساسانی با به اصطلاح آمیخته شده با مجسمه سازی دوره معاصر خودش، چون که میدونید خب مثلا دانش آموخته یک بخشی از سازندگان این بنا در اوکراین فعلی آموزش دیده بودن، از اونجا برخواسته. بنابراین میشه بگیم پیشرو بوده به اصطلاح در اون نوع از معماری. هدف در واقع ایجاد فضاهای متعدد فراخ و گسترده و ایجاد یک مفهوم جدید برای اون چیزی بود که قبلا در معماری سنتی ایران اگه می‌خواستن همچین بنایی رو بسازن شاید امکانش وجود نداشت.
بله.
که بتونن این همه فضا رو تعریف کنن با این البته خب کاخ دادگستری از حضور شما و چند بنای دیگه که مشابه این هستش، به اصطلاح ترکیبی از نئوکلاسیک یا دوره مدرن و معماری سنتی، معماری باستانی ایران. هیچ اثری از معماری سنتی قرص و اینها درش نمی، همه تیزگوشه و عمود و افقی هستش خطا، یعنی بلا استثنا شما اینجا قرص نمیبینید. قرصی که فقط وجود داره تو نقش برجسته ها ممکنه شما اونجا آزادی بیشتری رو مشاهده بکنید.
جنس مساله به کار رفته در این بنا چگونه است؟
دیگه جدیده دیگه، مثلا یعنی بتون بوده اون موقع که خیلی تازه استفاده میشده مثلا به نسبت در ایران، ولی خب در اروپا زودتر شروع شده بوده و اون بیرون که همه سنگ هست، کفش که مثلا سنگ سیاه هست. نمیدونم شما تشریف بردین داخل بنا یا نه.
نه نرفتم.
من رفتم اونجا وقتی که اونجا که بستگانم کار میکرد، از خیلی وقت پیش من اونجا رو دیدم. اون عظمتی که مثلا داره وقتی شما واردش میشید برای بچه مثلا کم سن و سال که خیلی تاثیرگذاره، اینه که نقش ذهنی عمیق روی کسی که اولین بار وارد میشه داره و یه سالن خیلی بزرگ داره.
بله.
تو فیلمای سینمایی شما این سالن رو دیدید؟
درست. موقعیت مکانی رو هم میفرمایید برای مخاطبان که میخوان برن بازدید کنن؟
من خیلی ساده است، شما اگه اینو در واقع چیز بکنید، خیابونای مرکز شهر تهران در واقع سرچ بکنین، با همین نام برای شما در لوکیشنش تعریف میکنه. بله. در واقع مرکز اداری دوره پهلوی اول.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، سرزمین
عاشقی. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید. سرزمین من.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به مجریای محترم رادیو فرهنگ. میخواستم راجع به برنامه‌تون بگم عدالت. من همیشه حق حقوق همه رو در نظر میگیرم، همیشه سعی میکنم که حق هیچ که پامال نشه، من حق ناس گردنم نیفته. الان یه ملکی داشتم همین تازگی ها، گفتم حالا تا خودم هستم بدم، حالا خدا بزرگه دیگه، حالا مردی و اینا میخوام ببرن دیگه، الان ازش استفاده کنم. تقسیم کردم بین بچه ها، تقسیم یک سال، همشونم راضی بودن. هیچ وقتم حق هیچ کس حق ناس نکردم، هیچ حق هیچ کسم تا الان که 70 و چند سالمه، هیچ حق هیچ کس تو گردنم نیست، به هیچ کس مدیون نیستم که حق ناسی کرده باشم یا اینا. سیفم از تهران، خسته نباشین. خدا
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با آقای دکتر محسن نصری، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان، در مورد تحسن روحانیون و طلبه های حامی شیخ فضل الله نوری در حرم عبدالعظیم حسنی در سال 1286. خدمتتون عرض میکنم که پس از پیروزی نهضت مشروطه و روشن شدن خطر انحراف اون، اقدامات شیخ فضل الله نوری، یکی از عالمان بزرگ زمان، در مخالفت با مشروطه غیر مشروعه از اوایل سال 1286 خورشیدی آغاز شد. توضیحات بیشتر میشنویم از زبان آقای دکتر محسن نصری، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
درود بر شما آقای دکتر نصری. صحبت می‌فرمایید درباره اندیشه مشروطه بدون مشروعه شیخ فضل الله نوری و دیدگاه ایشون نسبت به مشروطه، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1284 در دوره حکومت مظفرالدین شاهی که مردم به جهت ظلم و ستمی که مظفرالدین شاه